خانه اندیشمندان علوم انسانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت اساتید خودم، بزرگواران حاضر در این محضر و این جلسه فاخر، و از گروه علوم اجتماعی خانه اندیشمندان آیت الله غفاری و همه دوستان و همکاران و انجمن جامعه شناسی ایران و انجمن انسان شناسی ایران بسیار سپاسگزارم که این جلسه رو در نکوداشت استاد بزرگوار آیت الله رفیع‌فر ترتیب دادم. افتخار شاگردی من به 31 سال قبل برمیگرده و درس انسانشناسی ما قبل تاریخ آیت الله رفیع‌فر. یکی از ویژگی‌های اصلی که من از همون ابتدای دانشجویم در آیت الله رفیع‌فر دیدم، ساحت میان رشته‌ای و بین رشته‌ای ایشون بود که خیلی متداول در اون روزگار نبود حقیقتا، یعنی یه مقدار الان بیشتر شده جنس مطالعات بین رشته‌ای، آموزش بین رشته‌ای، پژوهش‌های بین رشته‌ای. اما آقای دکتر رفیع‌فر خوبشون هم باستان شناسی خونده بودن، هم مردم شناسی در فرانسه، و به هر حال در این حوزه بسیار ممحض بودن. خیلی بدیع بود برای ما دیگه، یعنی دانشجوی لیسانس رو شما فرض کنید که وارد یک کلاسی میشه و از ابتدا داره یک ساحت چند رشته‌ای و دقیق تر بخوام بگم میان رشته‌ای رو میبینه، و خب خیلی جذابیت ویژه‌ای داشت. من مفهوم آنتروپی اجتماعی رو اولین بار در کلاس آیت الله رفیع‌فر یاد گرفتم. خب مفهومی که در فیزیک و شیمی وجود داره، و متاسفم که البته در این 31 سالی که از این قصه میگذره به عدد چند تا انگشت دستم من مقاله دیگه تو این حوزه ندیدم. حالا اقراق میکنم میگم انگشت دست، نه 4-5 تا نیست، یاد یکی دو تا دیگه بیشتر نباشه. خب البته قطعا مقصر بنده و امثال بنده ایم، یعنی شاگردانی که باید این حوزه ها رو که میگیم بدیعه و واقعا بود، و خلاصه دیدید که دانشجو وقتی که در کلاس میشینه بعضی از مواقع هست که بعضی از کلمات یا بیانات استاد، بحثایی که مطرح میکنه، آدم یه برقی در چشم خلاصه دانشجو و استاد میخوره. این مفاهیم و این بحثا واقعا برای من چنین چیزی بود، یعنی این شعفناک بودگی که در مفاهیم بدی و در موضوعات بدیی که ایشون مطرح میکردن، خب همچنان اون حلاوت رو برای بنده نگاه داشته. و آثار دیگه ایشون هم همه از همین جنس و از همین نوع هن. و جالبم اینه که خب کتابهایی که ایشون هم نگاشتن عمدتاً از همین جنس، از بحث مردم شناسی هنر و مباحث دیگه ای که از خود بحث کتاب منشأ عالم که حالا بحث ترجمه و آثاری که چه تألیفی چه ترجمه دارن، ایشون ساحت میان رشته ایش کاملا محسوسه. و از این حیث به نظرم میاد که شخصیت میان رشته ای آیت الله رفیع‌فر از اون شخصیت هایی که قابل درس آموختن هست، از باب این که این مسیر رو ما و به هر حال دوستانی که بعد از ما هستن بتونن بیش از پیش ادامه بدن. آیت الله رفیع‌فر از ویژگی های دیگه که داشتن در اون همون تعبیری که آیت الله رفیع‌فر فرمودن که الان هم شنیدم مجازی از راه دور در جریان این نکوداش هستن و دنبال میکنن آیت الله رفیع‌فر، پیام دادن که خلاصه حاضر در جلسه هستن به تعبیر دقیقش، این بود که خب من چون تجربه دانشجویی در دانشگاه دیگر رو هم دارم، دانشگاه تهران اساتید بسیار زبده و به نامی داره که من افتخار شاگردی خیلی هاشون رو داشتم که در این جلسه چند نفر از اون بزرگواران غیر از آیت الله رفیع‌فر و استاد نازنین حضور دارن، آیت الله وثوقی، آیت الله اسکی، آیت الله میرزایی. شرح درس خیلی متداول نبود، اینکه استادی بیاد از اول معلوم باشه تا آخر ترم دقیقاً چه چیزی میخواد بگه مشخص و معلوم، و اون شیوه خلاصه حرفه‌ای معلمی رو من در آیت الله رفیع‌فر دیدم و از این حیث خیلی ویژه بود، یعنی واقعا خیلی منظم و ویژه بود. و شاید بتونم اینطور بگم که من یکی از دلایل اصلی که به مردم شناسی خیلی علاقه‌مند شدم، من تقریبا میتونم بگم همه واحدهای اختیاری دوره لیسانس هم واحدهای مردم شناسی بود، مردم شناسی ایران و بسیار از واحدهای دیگر رو گرفتم که و در خلاصه با اجازه استاد هم در کلاس‌های فوق‌لیسانسشون به عنوان مستمع آزاد در بحث فرهنگ و تکنولوژی که دوباره اون هم جنس بین‌رشته‌ای بود شرکت می‌کردم. کلاس‌های مدرسی رو که بحث زبان‌شناسی و انسان‌شناسی بود رو من می‌خوام بگم یه جورایی شده بود که من واقعاً شاید اینجور بخوام بگم که اگر اون موقع دکترای انسان‌شناسی در ایران بود احتمالاً اون مسیر رو ادامه می‌دادم، ولی چون دیدم چنین چیزی نیست در اون موقع نبود، دیگه فوق‌لیسانس جامعه شناسی رو و بعدش هم که دیگه خدمت دوستان در رشته جامعه شناسی شاگردی اساتیدو کردیم. و خلاصه میخوام این عرض کنم که مهمه واقعا، استاد خوب دانشجو رو علاقمند میکنه، علاقمند به یه حوزه میکنه، علاقمند به درس خوندن میکنه، علاقمند به ادامه یک مسیر علمی میکنه. و از ویژگی هایی هم که دوست عزیزم اشاره کردن، آراستگی آقای دکتر رفیع فر بود، بی نظیر بود و هست و خواهد بود. آقای دکتر رفیع فر یعنی امر وجودیه براش این آراستگی، یه چیزی نیست که مثلا عرضی باشه، نه اصلا از اون خلاصه لطف خدا داد که هست. این بخش خلاصه اکتسابیش هم که دیگه سر جای خودش، یعنی عملا تو این جنس خب این ویژگی ممتاز رو هم داشت. مهمه واقعا برای دانشجو آراستگی استاد خیلی مهمه، خیلی مهمه، به ویژه در دوره کارشناسی. یعنی این از اون چیزهایی که به نظرم میاد ما آقای دکتر حسین اینازنین یکی از اون اتیکت هایی که به هر حال در بحث استاد باید شاید مثلا یه مقدار دانشگاه تأکید کنه. من دیدم اون مثلا آرم دانشگاه تهران، اون چیزهایی که معمولا شما توی اصول و مباحث حرفه‌ای تو دانشگاه تأکید میکنید واقعا از همین جهته، این دیسیپلین علمی و دیسیپلین ببخشید اون ظاهر هم حتی واقعا اثرگذاره، چون واقعا دانشگاه جاییه که جای فریختگیه، جای به هر شخصیت دانشگاهی یک سری لوازمی داره که یکیش این چیزی که خلاصه اشاره میکنم و واقعا از این حیث من این وضعیت رو دیدم. نکته دیگه این که آقای دکتر رفیع فر هر جا هست، یعنی شما یه وقتا یه جایی میرید نمیفهمید با کی طرفید، کجاست، چیه، کیه، بیچ بیروه بیروهه، یه چهار تا در و دیواره دیگه، خب همه جام که در و دیواره. دکتر رفیع فر هر جا هست شما اگر، یعنی واقعا اصلا ایشون نباشه از اتاق بیرون باشه، یک نفر رو شما وارد این اتاق به هر حال ببرید داخل اتاق، بگید که خب به نظرتون این اتاق چه کسیه، چه شخصیه، حوزه کارش چیه، دغدغه‌اش چیه، کاملا میفهمید از اون آفیس و اتاقی که با آقای دکتر وثوقی عزیز و آقای دکتر اسکی گرامی هستن گرفته، که تابلو داره، معلومه المانهای که دوست داره، رشتشه، تحقیقاتش بوده، اینا کاملا از در و دیوار اینجا خلاصه میباره. و راجب گروه هم همینطوره، ما گروه مردم شناسی و گروه توسعه، اون اتاق انگار گروهی جلسات گروهمون هست، سالیان سال مشترک بود، مثلا چند سالی هست که گروه ها اتاقای مستقلی رو تونستیم تو دانشگاه داشته باشیم، قبلا چون با هم بودیم کاملا شما در دانشگاه علوم اجتماعی خیلی سریع عرض میکنم شاید بتونم بگم تنها گروهی که این در و دیوارش نشون میده که این چه گروهیه همون گروه مردم شناسیه. اینا جزئیاته ولی مهمه و این ویژگی فرهنگیه و ویژگیه که اتفاقا مهمه. گروه ارتباطات باید المانهای خودشو داشته باشه، گروه سیاست گذاری باید المانهای خودشو داشته باشه، جامعه شناسی همینطوری. اینا واقعا چیزاییه که تو این قصه اهمیت داره و به نظرم میاد که این قصه هست. یکی دو تا نکته آخر عرض کنم که بیش از این وقت رو نگیرم، چون بخشش هم مطالب بود اساتید دیگه فرمودم، من جسارت دیگه نمیخوام، تکرار نمیخوام کنم. ما متاسفانه البته هر چی اومدیم جلوتر یه مقداری بخشی از اون کارهای حرفه‌ای که باید انجام بدیم و انجام ندادیم. یعنی من در دوره دانشجوی لیسانس خودم شاهد برگزاری همایش فرهنگ ترکمن، فرهنگ لور، فرهنگ گیلک و چندین فرهنگ اصیل این کشور در دانشکده علوم اجتماعی بودم که بعد از او دیگه نبودم. خب بعد از او یعنی قصور و تقصیر بنده و امثال بنده است، یعنی میخوام کسی رو متهم نمیخوام کنم، متهم منم، یعنی متهم ماییم، کسی متهم نیست، یعنی نمیخوام اینجا پاس بدم به دیگران. خب این خود چیز عجیبیه دیگه. مثلا فرهنگ ترکمن رو آقای دکتر رفیع فر زحمتشو کشیدن و بعضی زحمتشو آلاچیق ترکمنی در دانشکده علوم اجتماعی مستقر شد. خب معلومه شما یا باید دانشجو رو ببری تو میدان یا بخشی از اون عناصر میدان رو بیاری در دانشکده دیگه، دانشکده علوم اجتماعی که جای به یک معنا تحقیق نیست. ما در جامعه تحقیق میکنیم، میدان ما جامعه است در همه عناصری که داره و فرهنگ های جامعه است. در دانشکده علوم اجتماعی راجع به آن چیزی که اندوخته ایم تحقیق کرده ایم باید گفتگو کنیم به هر حال، و این جز چالش هایی که ما تو رشته علوم اجتماعی داریم. در قبل از انقلاب این تعبیر رو اساتید بزرگوار اگر اشتباه میگم تصحیح کنم، نخست وزیر وقت به دانشکده میاد و از اساتید میپرسه چی میخواید. این تعبیری که من عرض کردم به نوعی وامدار اون تعبیره، اون فرمایش اون بزرگوارانه، که خب ما کارمون تحقیق تو میدان، تو جای مختلف میریم، شهرها، روستاها، عشایر، ماشین میخوایم. خب کنار سازمان برنامه ما بودیم دیگه، این باقی نگارستان فعلی دانشکده سابق ماست، ما ماشین میخوایم، ما وسیله نقلیه برای بردن دانشجومون خودمون نیاز داریم. یک هفته یا دو هفته بعد ماشین جلوی دانشکده علوم اجتماعی اهدا میشه به دانشکده. دانشکده علوم اجتماعی کنونی هم چنین چیزی رو میخواد، چنین امکاناتی میخواد. حالا فارغ از اون بحث چارچوبا و قواعد و ضوابط سختگیرانه ای که اصلا اونم برای خودش یه پدیده ای شده که واقعا نمیدونیم چیکار کنیم، اونها به کنار که کلیت اون ملاحظات همه ماها میفهمیم، ولی فارغ از اون واقعا امکانات لوجستیکی وجود نداره. یعنی ما باید با دانشمون بتونیم بریم سفر، و گروه ما از افتخاراتش اینه که به یمن حضور و اساتید بزرگواری که قائل به این بودن و همیشه حامی این کار بودن، واقعا سفر عمدتاً در سفر بودیم و هستیم. و هرچه هم که الان اگر بهره‌ای در این گروه وجود داشته باشه و بهره‌مندی وجود داشته باشه از این جنسه. کلام آخر رو عرض کنم، آقای دکتر رفیع‌فر آدم قانعیه، آدم بسیار قناعت کرده به دانشگاه بودن و معلمی کردن و پژوهش کردن و کار اصیل کردن. آقای دکتر در حوزه مردم شناسی و جامعه شناسی ایران تشایر بسیار کارهای زیادی انجام دادن و خدا حفظ کنه آقای دکتر صفی نژاد رو، استاد همه ما رو. خب در انگار به نوعی میتونم بگم بعد از آقای دکتر صفی نژاد، آقای دکتر رفیع‌فر تو این قصه کم نظیر هستن در حیطه مطالعاتی که دارن، اما یک کتاب تو این حوزه ندارن. کتاب عشایر فارس رو هم ترجمه کردن، نه اینکه نمیتونستن تألیف کنن، کتاب سازی نکردن، بسنده کردن به این که آنچه که هست رو مثلا در قالب مقاله بوده، مقالات اصلی هم هست یا پژوهش بوده، نرفتن دنبال این که بخوان عدد کارشون رو زیاد کنن. به همین خاطر هر آنچه که هست از مقاله گرفته تا چیزهای دیگه این اصالت رو داره، و جایی هم که با احساس کردن ترجمه کتاب خوبی وجود داره که اون میتونه وافی مقصود باشه، همون کارو انجام دادن و بخش قابل توجهی از نوشته های ایشون اصالت خودشو داره و تکنویسنده است، یعنی خودشون نوشتن. ضمن این که واقعا کار با دانشجوی دکتری ارشد مهمه و به هر حال رساله های دانشجویی به نظر من به خصوص در مقطع دکتری در حال حاضر اصیل ترین پژوهش های مملکتن، به دلیل اینکه هیچ حمایتی از پژوهش نمیشه و اونجا قطعا استاد راهنما نقش داره. ولی با این وجود میخوام بگم کارهای اصیل خود آقای دکتر که بر تکنویسندگیش بسیار زیاده، از اطاله کلام عذرخواهی میکنم. وجودتون آقای دکتر رفیع‌فر سلامت باشه همیشه، خانواده گرامیتون در پناه خداوند متعال محفوظ باشن. با افتخار همه ما هستید، ما مفتخریم به این شاگردی. امیدواریم ان شاءالله آنچه که برای این کشور انجام دادید باقیات صالحات شما باشه و بیش از پیش بدرخشید و در سلامت و صحت باشید. عذر میخوام از اطاله کلام.